أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستمد وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب جمعه است، شب استجابت دعا، شب درود فرستادن بر پیغمبر و آل و شب زیارتی خاص ابا عبدالله الحسین. انشاءالله همه ما جزو مغفورین و مرحومین این شب و جزو استجابت شدگان دعا قرار بگیریم به برکت صلوات قراء دیگری که بر محمد و آل محمد اهدا می‌فرمایید. اللهم صل على محمد و آل. یاد و خاطره شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای نظامی و انتظامی ما در طول این 30 و چند سال بعد از انقلاب رو و همچنین شهدای طریق الحسین که شهدای 40 هم باشند رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که خداوند ما رو قدردان این خونهای ریخته، این جانهای فدا شده در راه احیای اسلام و مکتب انشاءالله ما رو قدردان قرار بدهد. شادی روح همه اونها. یک صلوات دیگه هم اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل. خب امروز روز یوم الله 9 دی ماه بود و صحبت‌های زیاد و متفاوتی رو در این باب شنیدید. بنده قصد دارم از یک زاویه متفاوت تر به ماجرای فتنه که در سال 88 رخ داد نگاه بکنم. یک زاویه ای که مورد غفلت و کمتر به او پرداخته شد تو این ایام. اون ابتدا چرا؟ کانون توجهات بود، اما در ادامه مسیر ما باید به او توجه داشته باشیم. اون هم عبارت است از نقش هیئت‌ها و مساجد و کانون‌های مذهبی. کانون به معنی در واقع لغوی او، نه به معنی اصطلاح او که مثلا کانون‌های ارشاد باشند، نه، مجموعه‌های مذهبی خودجوش، مجموعه‌های مردم نهاد هیئتی در فتنه 88. خب فتنه 88 یک ابعاد مختلفی داشت. در مورد خود فتنه هم من این مقدمات رو شما میدونید، اما خیلی گذرا و مختصر عرض بکنم. اینکه تعبیر شده بارها به قضایای سال 88 به فتنه، فتنه موقع انسان عبارتش رو اطلاق میکنه که جایی حق و باطل طوری با هم درامیخته بشن که تمیز اینها با هم دیگه سخت بشه و تفکیک کردن اونها کار مشکلی بشه. به اون واقعه، به اون رویدادی که غبارآلودگی فضا رو برای ما مشخص میکنه در انظار، به اون میگن فتنه. وقتی شما نتونی تشخیص بدی کی به کیه، حرف حق کجاست، کی داره راست میگه، این وسط این دروغ میگه، اون دروغ میگه، این راست میگه، اون راست میگه، این بهش میگن فتنه. در کلمات امیرالمؤمنین هم این عبارت در آیات کریمه الهی، این کلید واژه بسیار هم تکرار شده، البته معانی متفاوتی هم داشتن. اما درامیختگی حق و باطل این میشه به یک نحوی معنای مختصری که ما بخوایم از فتنه بیان بکنیم. خب در شرایط فتنه یکی از نکاتی که انسان باید در واقع به خاطر داشته باشه و مد نظر داشته باشه اینه که حالا من چه کار بکنم؟ برای تشخیص باید انسان چه بکنه الان؟ وقتی آنچنان این حق و باطل با هم درامیخته شدن که من واقعا به مشقت و سختی میفتم، چه سنجه‌ای برای من وجود داره؟ این همین سوال رو یک کسی آمد خدمت امیرالمومنین مطرح کرد. گفت آقا من حقیقتش گاهی اوقات دچار مشکلی میشم. حالا کجا هم به امیرالمومنین مراجعه کرد؟ اون نقطه مورد نظر هم از جهت تاریخی خیلی جالبه که در جنگ صفین بود. علیکم السلام. در جنگ صفین بود که آمد خدمت امیرالمومنین، گفت آقا شما دارید حرف از اسلام میزنید؟ اونا هم حرف از اسلام میزنن، اونها حرف از پیغمبر و قرآن میزنن، شما هم حرف از پیغمبر و قرآن دارید میزنید، من باید چه بکنم در این وسط؟ همه شما شعارهاتون زیبا، شعارهای شما قشنگ، چشم نواز و دل نواز، حالا من چه بکنم در بین این همه تعاریف زیبا، کلمات و شعارهای قشنگ؟ شما دارید میگید حق مردم، اونها هم دارن میگن حق مردم، من باید اینجا حرف کیو بپذیرم؟ امیرالمومنین بهش گفت خودت رو خیلی خسته نکن، اینقدر هم که خیال میکنی مشقت آمیز نیست، اینقدر هم سخت نیست، من به تو یک کلمه ای رو میگم که با همین یک کلمه تو بتونی گلیم خودت رو از آب بکشی بیرون. گفت آقا چه کار میکنم؟ گفت اعرف الحق تعرف اهله، اگر تو حق رو شناختی اهلش رو هم خواهی شناخت. حق شناس میتونه حق گو رو بشناسه. کسی که حق شناسی بلد باشه، خب اون کسی هم که ندای حق رو سر بده شما میتونید بشناسید. اعرف الحق تعرف اهله، شما اگر حق شناسی بلد باشید در کنه شعارها، در کنه حرکات، افعالی که از یک شخص و یک جریان سر میزنه ریز بشی و دقت عمل و بصیرت به خرج بدی، خودت میتونی گلیم خودت رو از آب بکشی و بفهمی چه کسی حق داره میگه چه کسی باطل. خب این نکته ایه که عرض کردم مقدمتاً در رابطه با فتنه و عبارتهایی که در زمان امیرالمومنین و در آیات قرآن خیلی اشاره شده، که عرض کردم بحثش بسیار بحث مفصلیه، فتنه در قرآن. اما اون چیزی که بنده میخوام اینجا عرض بکنم، البته جای خیلی از دوستان و هیئت‌ها خالی این وسط که ببالند به خودشون با شنیدن این بحث، اینه که نقش هیئت‌ها چه بود؟ فتنه 88 یک سری شرایط و خاصیت‌هایی داشت که از جمله خاصیت‌ها این بود که در فتنه تمرکز اصلی دشمن، خوب دقت بکنید، تمرکز اصلی دشمن که مشخص شد بعدها که فتنه زیر سر که بوده، سرویس های جاسوسی آمریکا و اسرائیل و تئوریسین هایی که چندین سال، یکی دو سه سال قبل از ماجرای انتخابات این در واقع تز رو سرش کار کرده بودن، چند جا هم امتحانش کرده بودن، دیدن بله تز انقلاب مخملی که با یک رنگ خاص یک عده اپوزیسیون و مخالفین داخلی رو تهییج بکنن که از درون یک نظام علیه خودش بلند بشه، با یک رنگ خاص و با یک شعار خاص، و دیدید مثلا حالا رنگ سبز، تو بعضی جاها رنگ بنفش، بعضی جاها رنگ قرمز، مختلف. به هر حال این انقلاب مخملی کار خودش رو شروع کرد، اینها هم دیدن بله هر جا این تئوری رو عملی کردن گرفته، نقشه خیلی نقشه امتحان پس داده، موی لا درزش هم نمیره، از بس خوب و مطمئنه. نظر آمدن داخل مسئله فتنه انتخابات، در ماجرای انتخابات سال 88 آمدن از همون تئوری که در چند کشور او رو امتحان کرده بودن و جواب مثبت گرفته بودن، آمدن این همون رو داخل کشور انجام دادن. تمرکز اصلی در اون انقلاب مخملی روی قشرهای در واقع متوسط روبه بالا و مرفهین جامعه بود. لذا اینها تمرکز اصلیشون حتی تو انتخاب شهر نیومدن مثلا سیستان رو انتخاب بکنن، نیومدن کرمان رو انتخاب بکنن، نیومدن مشهد رو انتخاب بکنن، اصفهان، اهواز، تب، اینا جزو شهرهای در واقع با اینکه اینها کلان شهرهای مهمی هم هستن داخل کشور، اما اینها رو انتخاب نکردن. کجا رو انتخاب کردن؟ آمدن تهران رو انتخاب کردن. خب افراد مهمتر، طبقه مرفه‌تر از بین مدیر عاملان، وزرا، مسئولین غالبا داخل تهران ساکنن دیگه، در مرکز تصمیم گیری کشور هستن. آمدن در واقع نقطه تمرکز خودشون رو بر روی قشر متوسط رو به بالا متمرکز کردن. این شد یک در واقع تمرکزی که شروع کردن ارتباط گیری، شبکه سازی در این مسئله، افرادی رو آمدن ساماندهی کردن و عرض کردم به شکل خلاصه عرض بکنم بیشتر تمرکز اونها بر روی چه بود؟ قشر مرفه جامعه ایرانی ما. خب اونجا یک غفلتی برای اونها ایجاد شده بود از اینکه محاسبات اونها نسبت به جامعه شناسی مردم ایران خیلی دقیق نبود. حالا اگه بخوایم خیلی بی‌تعارف عرض بکنیم، خود ما هم خیلی نمیدونیم که ایرانی جماعت چطور تو تصمیم گیری ها عمل میکنه. یعنی قابل پیش بینی بودن جامعه ایرانی یه خورده سخته. سخت میشه او رو محک زد، سخت میشه او رو مثلا پیش بینی کرد. و به هر ترتیب، حالا این رو جنبه مزاح عرض کردم، خودمون هم نمیدونیم ما کی هستیم دیگه، حالا چه برسه به اونها. آمدن اینها یک چنین کاری رو انجام دادن و غافل از این که اون کسی که انقلاب کرد، به تعبیر امام عزیز ما، انقلاب ما انقلاب پابرهنگان و مستضعفین بود. امام فرمودن اون کسانی که غالبا در کلمات امام دقت کنید سینه چاک بودن در جبهه‌های جنگ، امام بارها این کلمه رو می‌فرمودن، میگفت ما کمتر قشر مرفهی رو میبینیم که در جبهه‌های جنگ و در خط مقدم بخواد سینه خودش رو سپر بلای انقلاب و حکومت اسلامی بکنه. بیشتر همین قشرهای روستایی و مردم مستضعف و طبقه ضعیف و به قول امروزی ها کمتر برخوردار جامعه بودن که آمدن جانفشانی کردن، هم انقلاب کردن، هم انقلاب رو حفظ کردن. چه در انقلاب وقتی در کف خیابون خوابیدن، چه در جنگ تحمیلی وقتی رفتن در پشت خاکریزها و دفاع کردن. خود چون که قشر اکثریت ما، غالب مردم ما این قشر بودن، جان برکفان مستضعف، انقلاب پابرهنگان که کلید واژه کلمات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است، صلوات اهدا بفرمایید، الله صل علی محمد، این محاسبات اونها رو برهم زد. حالا بنده عرض کردم اینها صحبتایی هستن که کمابیش این چند روزه شنیدید. یک نقطه مثبتی وجود داشت، یک ظرفیتی وجود داشت در فتنه 88 که باز این ظرفیت البته از همون ابتدای انقلاب رؤیت میشد، اما باز در فتنه 88 خودش رو نشون داد. اون موقعی که خیلی از خواص به همون دلیل قبلی که عرض کردم، سرمایه گذاری دشمن بر روی کی بود؟ بر روی قشر مرفه و خواص حالا بیدرد و بیغم بر روی اونها آمده بودن، تمرکز کرده بودن. این باعث شد که به هر حال یک عده‌ای تو این وسط سکوت اختیار بکنن. یعنی افرادی که حالا ما به اونها بعدم تعبیر کردیم به ساکتین فتنه، که بعضی از اونها تا همین امروز هم که امروزی عده‌ای همون اول فهمیدن قضیه چی به چیه، به خاطر اینکه در برابر ملت قرار نگیرن، زود پرهار اختاپوس گونه رنگ خودشون رو عوض کردن. شما دیدید این اختاپوس ها رو، شما گوشی موبایلت رو فردن سیاه رنگه، بذار جفتش میبینی سری رنگش تیره میشه. خودکار آبی خودت رو بذار جفتش میبینی رنگش آبی میشه. خیلی عجیبه این حیوان، زود رنگ عوض میکنه. یعنی شما او رو توی یک محیطی قرار بدید، به رنگ قالی خودش رو به چند قسمت میتونه تقسیم بکنه. بعضی از مسئولین و بعضی از افراد مرفهین بیدرد تو چنین قالبی قرار میگیرن. بلا فاصله میتونن رنگ عوض کنن، حتی همزمان چند تا رنگ داشته باشن. جلال خالق. یعنی اختاپوس بعضی از اینها رو میبینه واقعا تعجب میکنه. میگه واقعا من تو اینقدر رنگ عوض کردن و رنگ باختن و رنگ گرفتن اینقدر نمیتونم دیگه هنرمندان عمل بکنم. لذا یه عده همون ابتدا پیشبینیهاشون بر این بود که آقا مردم اینها رو جمع میکنن، سریع خلاصه حرفشون رو پس گرفتن که شما باید حواستون رو بدید، برگردید به اون افرادی که اون ابتدا هرچه رهبری فریاد میزد عین عمار میگفت کجاین اون کسانی که بخوان حقگو باشن و خط و مشی رو نشون بدن، بیان شهادت بدن به باطل بودن ادعاهای دروغین سران فتنه. هی کسای حرفهای دو پهلو، آرمانهای امام، انقلاب اسلامی، حکومت انشاءالله محفوظ باد، حرفهای کلی بیان میکردن. محکوم کردن سران فتنه، تبیین کردن تقلب و در واقع دروغ بودن ادعای دروغ بودن در انتخابات، هیچ میبینید لام تا کام حرفی نمیزدن. ادعی وام دارن، ادعی در واقع حفظ سمت خودشون رو بند این گروه و اون جناح میبینن، لذا شما باید بهشون حق بدید. دوستان هیئتی من باید حق بدن به یه عده. این که میگم حق بدید یعنی طبیعت حزبی کار کردن، گروهی کار کردن اینه که شما باید به ساز جماعت برخصی، اون جماعتی که واردش شدی. خدا حفظش کنه حضرت آیت الله مصباح اعلی الله مقامه، خداوند درجات ایشون عمرشون رو انشاءالله مستدام بداره. ایشون در خاطراتشون بنده میخوندن، میگفتن که بنده مرتب از من دعوت میشد، این حزب اون حزب، این گروه اون گروه، در ابتدای انقلاب میگفت که به هیچ وجه خودم رو در قید و بند یک حزب قرار ندادم که فردا در واقع اگر موضع مخالفی داشتم در برابر تعارفات حزبی و جناحی قرار نگیرم. سعی کردم استقلال شخصیتی و فکری خودم رو حفظ بکنم. که موضع گیری های ایشون معمولا شاخص هست برای من و شما. رهبری در اون دیداری که با ایشون داشتن در منزلشون گفتن در فقدان شخصیت های مثل علامه طباطبایی، خیلی عجیبه این جمله، شهید مطهری، ما دلمون خوشه که افرادی مثل شما رو داریم، علامه مصباح حفظه الله. خب ایشون این حرفشونه، میفرماید در گرو و در قید و بند حزب و گروه انسان رو مقید میکنه. شما کارگزاران باش، اصلاحات باش، اصولگرا باش، اصلاح طلب باش، هر چی که باشی باید به ساز جماعتت برخصی دیگه. اگر هم در حزبی قرار نگیری خوف این میره که از تو حمایت نشه، فردا میخوان اینها، اگر بنده از جناح اصولگرا باشم یا از جناح اصلاح طلب باشم، به هر حال آسیاب به نوبت هر کدوم قدرت رو در یک برهه زمانی به نوبت به دست میگیرن، فردا من اگه بخوام مهره گذاری بکنم در سیستم، علالقاعده باید به کی دقت بکنم؟ به کسایی که داخل قطار من، در اتوبوس من سوار شدن. یه عده‌ای به خاطر حفظ اون در واقع وابستگی‌های خودشون، آمال خودشون، آرزوهای خودشون، ناچارن دیگه به هر حال بگن آقا ولو اینکه من قلبا راضی نیستم دیگه، ولی باید کارش نمیشه کرد. به هر حال باید ما، اگر من نرم کسی دیگه ای میره، این منطقیه این جمله، اگه من نرم کسی دیگه ای میره، این جمله هم خیلی برای شما آشناس فکر کنم تو روزه های عاشورا، میگه من غارت نکنم کسی دیگه غارت میکنه، یعنی خودش رو مستحق میبینه ولو شده به ناحق بخواد برای یک کرسی جلوس بکنه. حالا ای حال، خب تو اون تعارفاتی که اونجا وجود داشت، خب اینها داشتن نظام رو واقعا دو دستی داشتن تقدیم میکردن به آمریکا و اسرائیل، که اونجا قهقهه مستانه دشمنان دین ما، رئیس جمهور اسرائیل، رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور انگلستان، تمام اینها داشتن قهقهه مستانه میزدند و به ریش حکومت ما میخندیدند که بله اینجا هم دیگه تمام شد قضیهش، با اون تصاویری که مخابره میشد از تهران، که واقعا مسئله در تهران یک فضاحت بزرگ بود. جمعیت هایی که میریخت مردمی که نمیدونستن، به هر حال عرض کردم فریب خورده بودن. تصور خیلی از اونها این بود که واقعا تقلبی در انتخابات صورت گرفته، خواص هم همه ساکت. این سکوت خواص بیشتر فضا رو غبارآلود میکرد. خب رهبری یکی و تنها این وسط میگفتن، حرفهای قانونی میزدن، یک نفر تنها در برابر خیلی عظیمی که خیلی از اونها هم چه بسا منتسبین شاید به ایشون بودن، اما باز قدرت همیاری و همکاری با ایشون رو نداشتن. کسانی بودند که سابقه درخشان و روشنی در انقلاب و در مسئولیت‌های مملکتی و کشوری داشتن. خب ببینید چقدر فضای خفقان و بدجوری بود اون موقع. خب رهبری احساس کردند که باید زمان یه خورده این تب و تاب غبارآلودگی فضا باید یه خورده فروکش بکنه، مردم چشمشون بازتر بشه. اون خواصی هم که احیانا خودشون رو در موضع خطر میبینن، جایگاه خودشون رو، تعارفات دوستی و رفاقتی و حتی خانوادگی بعضی ها سبب نمیشد که سخن بگن، از حق دفاع بکنن، رهبری گفتن که کمی این فضا باید غبارآلودگیش کمی باید فروکش بکنه. گذر زمان باید برای مردم مشخص بکنه که اینها شعارشون غیر از عملشونه. کسی که معترضه علی القاعده بانک آتیش نمیزنه، ناموس مردم رو تو خیابون باد کتک نمیگیره. مردم دیدن این چیزها رو کم کم، گفتن آقا ما اگر معترض هستیم چرا بانک باید آتیش، چرا باجه چه میدونم روزنامه فروشی رو باید ما هوا بکنیم، سطلهای زباله جا باید آتیش بگیرن. یه عده همون ابتدا کم کم یه سری در واقع بوهایی برده بودن از اینکه انگار یه خبرایی هست که به خلاف اون چیزیه که اونها تصور میکردن. بس تقلب نیست، بس اصلا انتخابات نیست. اما کماکان چون دیگه وارد جرگه شده بودن نمیتونستن عقب نشینی کنن. آمدن همینطور جلو. در راهپیمایی روز قدس آمدن شعارهای ساختار شکنانهی دادن، شعارهای آرمان فلسطین و لبنان. شما برید تو کلمات حضرت امام نگاه بکنید، امام مثلا قبل از این که امام بشه، قبل از این کسی به امام خمینی بگه امام، اون موقعی که آقا روح الله به ایشون میگفتن در قم، اون موقع در سال 41، سال 42، عرض که اصلا قبل از 15 خرداد و قبل از شروع شعله ها و جرقه های انقلاب اسلامی، امام اون موقع در مورد فلسطین صحبت میکردن. میگفتن فلسطین و قدس باید از دست یهودی ها آزاد بشود. فریادهای امام بر سر اسرائیل از همون موقع بلند بود. حالا یه عده ای آمدن خود دیگه بعد از اینکه انقلاب شد، امام این رو با قدرت حکومت بیان کردن، با پشتوانه مرقبلا یکی و تنها میگفتن قدس، آرمان فلسطین، آرمان لبنان. اما حالا دیگه به پشتوانه 20 میلیون جمعیت می آمدن، امام این حرف رو می زدن. حرف امام دیگه ریشه دار شد، شد یک فرهنگ، فرهنگ دفاع از مظلوم در هر جای عالم، مقابله با ظالم در هر جای عالم. اما شما می بینید در راهپیمایی روز قدس یکی از شعارهای امام رو شروع کردن قیچی کردن. کیا؟ همون کسانی که می گفتن ما رئیس جمهور امام و نخست وزیر امام بودیم، ما عشق امام داریم، ما نمیدونم چه هستیم، ما نخست وزیر جنگ هستیم، ما نمیدونم نماینده امام هستیم، ما این اجازه نامه های ما از طرف امام، اینها هنوز در پرونده ما هنوز موجوده. هی خودشونو به امام منتسب میکردن، اما اون طرف شعارها و آرمان امام رو یکی یکی شروع کردند قیچی کردند. از چی؟ از فلسطین شروع شد. اولین حرف انقلابی امام در مورد فلسطین بود. اولین چیزی هم که اینها زیرابش رو زدن همین بود. شعارشون چی بود؟ نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. خدا حفظش کنه آیت الله جوادی آملی رو. اون موقع فرمودن هم غزه هم لبنان، جانم هم فدای ایران. هم غزه هم لبنان. شما وقتی دعا میکنید نمیگید مثلا خدایا کشور من رو، یا مثلا تو دعاهای ادعیه معصوره، ادعیه‌ای که از طرف ائمه وارد شده، شما نمیگید خدایا مثلا شهر من رو، خانواد، نه، دعاهای شما برای عموم مسلمین عالمه. اونجا که میگه اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، همینه. وقتی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور میکنن، ظهور حضرت مال ایرانه، مال عراق نه خیر، میفرماید یملع الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، زمین رو حضرت میخواد احاطه بکنه. اینطور تبعیض بردار اسلام اینطور نیست که بخواد ناسیونالیستی عمل بکنه، مال اهواز هست، مال فرزن اصفهان نیست. یه نکته ای رو من تذکر بدم، این بحث جریان آب رو حالا همینطور یه دفعه پیش اومد، بحث انتقال جریان آب هست که الان مرتب مطرح میکنن کارون خوش شده و چه شده و چه نشده. اینجا میخوام یه نکته ای رو عرض کنم، ما اگر احیانا تو مسئله رود کارون و انتقال رود کارون صحبتی میکنیم که صحبت کارشناسی و درستی هم هست که نباید آب بیش از حد مصرف مجاز به اصفهان منتقل بشه یا به جاهای دیگه، به کرمان و یزد و امثال ذلک، یه وقتی حواسمون باشه تو این ادبیات ها و این صحبت ها تقابل استان ها و شهرها با هم دیگه وجود نداشته باشه. یه خورده من این رو حس میکنم یه عده ناسیونالیستی دارن عمل میکنن. ببخشید، ما داریم عراق نیرو اعزام میکنیم، سوریه نیرو اعزام میکنیم، وقت با استانهای درونی خودمون بخوایم بجنگیم، نه، این صحبت اصلا از سر اصفهانی بودن و خوزستانی بودن، این تقابلای از این باب نیست، این صحبت کارشناسیه که آقا اون مسیر رود کارون اگر قرار کشاورزی احیا بشه اینجا بخواد کم هزینه تره، بهتره، در راستای همون طرح مقام معظم رهبریه. از این حرفای و حواستون باشه، تقابل کسی از این استفاده نکنه. اصفهانی‌های عزیز، همه هر کسی هر جای کشور باشه، مثل برادران ما، مثل خانواده ما در شهر ما هستن. ما افتخار میکنیم اگر بخوایم احیانا برای مصارف ضروری مثل مصرف شرب بخوایم آب خودمون رو مثلا به اونجا منتقل بکنیم. این از این باب، یه وقت حواستون باشه به این قضیه. در ماجرای فتنه یکی از نکاتی که وجود داشت این قید و بندها وجود داشت برای خواص. خب در ماجرای روز قدس آمدن یک بخشی از سخنان امام رو زدن، در 16 آذر آمدن بحث استکبار ستیزی رو نفی کردن، نفی شعار مرگ بر آمریکا رو مطرح کردن، در 13 آبان و 16 آذر که دیگه اصلا رسما عکس امام رو پاره کردن، که واقعا بنده داخل حوزه شما ندیدید بعضی از تصاویر رو، آمدن به ما نشون دادن تصاویر غیر قابل پخش داخل صدا و سیماست. یک کسی که تصویر قدسی او هیچ وقت از اذهان مملکت پاک نباید بشه، بنیانگذار انقلاب ماست، امام عزیز ماست، هیچ وقت ما نباید شاهد باشیم. اگر مردم واقعا اون تصاویر رو میدیدن احتمال واقعا خونریزی و قتل و غارت و اینجور چیزها پیش میومد، خون مردم به جوش میامد. اما یک کلمه صدا و سیما کار درستی هم کرد، قباحت شکنی نکرد، آمد گفت توهین به حضرت امام صورت گرفته، یه تصاویر تاری هم نشون دادن. اصل قضیه رو اگر شما میدیدید یک چیز فضاحت باری بود. خب آقا شما دارید میبینید آرمان امام، شعار امام رو زدن، عکس امام رو پاره کردند و برعکس امام پایکوبی کردند، علیه امام شعار دادند، باز هم نمیخواید مسیرتون رو جدا بکنید. این مسیر انحراف، ببینید اولش شما وقتی یک خط مستقیمی، یک زاویه‌ای میخواید برش بر حال در کنارش قرار بدید که موازی با او نباشه، عمود هم نباشه، ابتدا وقتی خطی در کنار او ترسیم میشه ابتدا زاویه کمه، اما این خط ادامه که پیدا بکنه کم کم میبینید این زاویه خیلی بیشتر میشه، این خطها خیلی از هم فاصله میگیرن. فاصله گرفت از قضیه فلسطین و لبنان و غزه شروع شد به مسئله حذف شعار مرگ بر آمریکای امام رسیدن، تا بعدش عکس امام رو پاره کردن، تا بعدش آمدن گفتن مرگ بر اصل ولایت فقیه، و نهایتش آمدن پارچه های سیاه سید و شهدا رو در کی؟ در روز عاشورا، در روز عاشورا آمدن به عزادارها تعرض کردن، کتک زدن عزادارها رو، خود زن مرد، آخه اینا چه جرمی کردن؟ دسته عزاداری چه جرم و گناهی مرتکب شده که شما پارچه رو آتش بزنی؟ باز اون تصاویر هم تصاویر دلخراش و جان واقعا تکان دهنده ای. اونجاست که دیگه مردم فهمیدن تو هر کدوم از این مقطعها اون حماقتها و تحورهایی که طرف مقابل نشون میداد قطعه زیادی از همقطارهای خودشون رو اینها پیاده کردن از حماقتی که داشتن. تو ماجرای فتنه هم، تو ماجرای عاشورای 88 که ششم دی ماه بود، در ششم دی ماه هم این رو عرض بکنم دوستان عزیز برادران، اون زاویه‌ای که گفتم خوبه در فتنه 88 ما امروز از اون زاویه نگاه کنیم، کیا اولین نفر بودن ریختن تو خیابونا؟ همون هیئتی ها بودن. سینه چاک های هیئتی، بچه های حزب اللهی، بسیجیان جانبرکفی که وابسته به هیچ گروه و ارگان و سازمانی نیستن. بچه هیئتی یه خاصیت مثبت داره، چیه؟ باج بگیر کسی نیست. قدر هیئت ها رو بدونیم، هیئت ها حزبی نیستن، هیئت ها محل سیاست بازی و ملعبه دست سیاست بازان هیچ وقت قرار نمی گیرن. این قدرتیه که فقط شما تو هیئت ها میتونید پیدا بکنید. خیلی جالبه، ششم دی ماه این اتفاق افتاد. من نمیخوام وارد هفته دی بشم، همون روز ششم دی ماه خود هیئتی های تهران، مجالس همین مده های معروفی که میشناسید، من جمله حاج منصور رو که حالا به عنوان یکی از واقعا ارزش ها و یکی از استوانه های جریان هیئات بنده از او اسم میارم، هیئت ها رو تعطیل کردن. ایشون اطلاع داده بودن که آقا ما اینجا داریم اشک بر سید الشهدا می‌ریزیم، اونجا دارن چه میکنن؟ هیئت تعطیل، همه برن اونجا جمعشون میکنیم، خودمون جمعشون میکنیم. ریختن همون روز بچه‌های هیئتی با چوب و چماق هر کسی که میخواست که به دستگاه سید الشهدا تعرضی بکنه. اینها خط مقدم‌های در واقع دفاع از انقلاب و حکومت، که ما انقلاب رو از سر راه آوردیم که بخوایم همینطور به باد بدیم. رفتن همون روز اول، اولین نیروهای پیش قراول حتی سپاه و بسیج همین بچه های هیئتی بودن. هفتم دی ماه در اهواز کیا اجتماع ته؟ حالا ما نهم دی هنوز نرسیدیم، هفتم دی ماه اهوازی ها، هیئتی ها پیش از بقیه شهرها اجتماع تشکیل دادن. یکی از نقاط قوت، حیف شد امسال ای کاش صدا و سیما پوشش میداد. حتی ما وقتی تاریخ انقلابی برای اهوازمون درست و حسابی ننوشته شده، نه تصاویر درست و حسابی است، دیگه چه برسه به این مسائل این چنینی. اصل انقلاب رو ما میبینیم از خوزستان خیلی کسی نمیاد سرش مانور بره. کسانی که پیشکسوتان انقلاب بودن اینا وظیفه سنگین باید بنویسن، بگن قبل از این که از دنیا برن باید تاریخ انقلاب هر شهری مشخص باشه. و متاسفانه در قضیه فتنه 88 یه افتخار بزرگی برای اهواز و خوزستان بود، اونم این بود که همه شهرها هشتم و نهم ریختن تو خیابونا، اهواز هفت دی ریخت. کیا بودن؟ بچه های هیئتی. فقط هم بچه های هیئتی. چرا بچه های هیئتی ریختن؟ بقیه جا حالا منتظر باشیم ببینیم صدا و سیما کی میگه چی میگه، اعلام عمومی، اطلاعی رسانه ملی. اصلا تو این قید و بند چون باج بگیر کسی نیستن، نونخور کسی نیستن، خود مردم دارن اینها رو مردمی اداره میکنن و از قضا آمال و مقدسات هیئت ها در اوجش خود سید الشهداست، اینها اولین نیروهای پیش قراول مقابله با فتنه قرار گرفتن. همون کسانی که انقلاب رو شروع کردن هیئت های مؤتلفه تهران بودن، خدا رحمت کنه مرحوم عسکر اولادی رو، بقیه هیئتی هایی که در تهران آمدن جمع شدن، هیئت ها از امام اون استقبال میلیونی رو برنامه ریزی کردن، همون ها هم اومدن این فتنه رو بعد از گذشت 30 و چند سال جمع کردن. این اون زاویه مقفولیه که ببینید اگر مسئولین ذره ای تدبر و فکر فرهنگی داشته باشن میان میگن این قدرت چه قدرتیه. تمرکز بر تقویت هیئت ها، آقا فرمودن در آخرین صحبت های فرهنگی خودشون یکی از راهبردهای خروج از تهاجم فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی چیه؟ تقویت تشکل های مردمی جزء جزء در شهر هاست. یعنی چی؟ هیئت ها یکیشونه. مساجد یکیشونه. ما اگر بخوایم منتظر اداره ارشاد و بخوایم منتظر سازمان تبلیغات و ما اگر بخوایم منتظر فلان ارگان و این ور اون ور بیستیم، آقا مملکت رو باد برده تا اینا بخوان بخشنامه بکنن، از تهران بخواد برسه تایپ بکنن مهر بشه بذار ببینیم صدا و سیما اعلام، مملکت رو باد برده. اما هیئت‌ها بر مدار محور ولایت آمدند وارد صحنه شدند و این یکی از افتخارات بزرگ هیئتی ها شد. این هیئت هم هیئت محبان فاطمه زهرا سلام الله علیها، یکی از افتخاراتش همین بود، هم تو اون اجتماع هم تو بقیه اجتماعات مشابه. یک هیئت سیاسی، نه سیاست باز، یک هیئت فرهنگی مذهبی سیاسی، همه اینها رو باید یک بچه مذهبی داشته باشه. ما هیئت سکولار نداریم تو اهواز، هیئت محبان یه هیئت الحمدلله سکولاری نیست، هیئتی نیست که بگه آقا ما فقط نمیدونم عشق حسین است و همین و بس. خب امروز تطبیق عشق حسین چیه؟ همون راه ولایت، تداوم مسیر نبوت و ولایت، امروز میشه ولایت فقیه. هر جا ولی فقیه به ما اشاره بده ما باید همونجا حرکت بکنه. این یکی از افتخارات هیئات اهواز و این هیئته که دوستانی که شرکت میکنن باید سجده شکر به جا بیارن از این که یک منبع سالم دم دست اونهاست. این هیئت ها و این چیزها هم شما دیدید الان همین عزیزان شهدای اربعین ما، همین اسعلی مگر برای شما آشپزی نمیکرد؟ وقتی یک کانون، یک هیئت، یک مسجدی شهید داد، شما بدونید اون محل، اون کانون یک کانون تایید شده است. از اینجا شهید آمده بیرون، از بین خدام این هیئت شهید انتخاب شده، خیلی با ارزشه. بی خود که انتخاب نمی کنن. کسانی که خالص بودن، کسانی که مخلص بودن، و خدا رو ما باید سپاسگزار باشیم از اینکه ما رو در چنین کانون‌ها و در چنین محفل‌های مسیر ما رو، قدم ما رو باز کرده که بتونیم در ادامه مسیر هم همچنان در مسیر ولایت اهل البیت که امروز همون مسیر ولایت فقیهه بتونیم قدم برداریم و ثابت قدم بمونیم. به هر ترتیب من بسنده می‌کنم، صحبت‌ها و سخن‌ها طول کشید امروز یک مقدار، منتها جمع‌بندی صحبت‌های بنده اشاره به همون ظرفیت عظیم هیئت هاست. اونجا دیدید چه کرد، تو آینده هم همش دارم این رو میگم، این چند هفته ای که حالا توفیق و سعادت شده آمدم در جمع دوستان، اگر بخواید، اگر این اجتماع قلوب و دلها در کنار همدیگه بر محور ذکر سید الشهدا و قرآن و عترت، این تألیف قلوب و این تشکلا دور هم باشن، این قلب ها به هم نزدیک باشه، این میشه کارهای بزرگی باشه انجام داد. فردا روز جمعه است، متعلق به آقا امام زمان، وجود نازنین یوسف زهرا به شیخ مفید. در یکی از اون توقیعات امام زمان به شیخ مفید خیلی نامه نوشت. دوستانی که با ما این سفر اربعین مشرف بودن، وقتی رفتیم کاظمین علیهم السلام، دیدید اونجا در حال ما رفتیم سر مزار شیخ مفید. شیخ مفید از افرادی بود که امام زمان با او مکاتبات زیادی داشت. یکی از مکاتبات و جملات امام زمان فرمود اگر دلهای مؤمنین الفت داشته باشه، الفت داشته باشه یعنی چی؟ یعنی تشکیلاتی وجود داشته باشه، اینها یک جا بتونن جمع بشن، اگر تألیف قلوب بین مؤمنین وجود داشته باشه ما میاییم. اما تشتت، تفرقه، هر کسی ساز خودش رو بزنه، نه خیر. امام زمان نمیاد بخواد حالا یه ساعت بین ماها بخواد آشتی برقرار بکنه. این تألیف قلوب باید قبلش صورت بگیره. کجا صورت بگیره؟ بر سر نقاط مشترکی که وجوده. نقاط مشترک ما چیه؟ همین ذکر ابا عبدالله الحسینه. حتی جالب، این اینقدر نقطه محوری شده که اربعین میشه یک مصداقش، آنقدر محوری شده که حتی مسیحی ها میان کنار ما قرار میگیرن. او کسی که حتی شاید یهودی هم باشه میاد تو این مسیر خودش رو جا میده. حالا این باید خورد بشه تو طول سال، تو هیئت ها، مساجد، عرض کردم فقط هیئتم نه، مساجدم همینطور، بر مدار یک قرآن دو اطرد. چند جمله دعا بکنم. عرض کردم به هر حال امشب هم شب جمعه است، اربعین شهدای اربعین و طریق الحسین هم بود، یادی هم کردیم از این شهیدان. ان شاء الله خداوند اونها رو از سایه بر سر خان کرم سید الشهدا مهمان بگردارد. خدایا بار الله تعجیل در فرج امام زمان بفرما، اسباب ظهور حضرت فراهم بگردان. خدایا حضور ما در این جلسات و مجالس رو مقدمه ای برای سربازی و ظهور امام زمان قرار بده. خدایا شر دشمنان دین، آمریکا، اسرائیل، داعشی ها و تکفیری ها و آل سعود رو، خدایا شرشون رو به خودشون باز بگردان. توفیق زیارت بیت الله الحرام رو به شرط سقوط آل سعود نصیب ما بگردان. به محمد و آل محمد لحظه ی آنی بین ما و قرآن و اطرت جدایی مینداز. خدایا نعمت ولایت رو، سایه رهبری رو بر سر ما مستدام بدار. شر دشمنان ولایت رو به خودشون باز بگردان. خدایا اگر دشمنان ولایت ساکتین فتنه و فتنگران، اگر خدایا قابل هدایتن، هدایت و الا ریشه اونها رو خشک بگردان. خدایا به محمد آل محمد در این شب عزیز خالصانه ترین سلام ها و صلوات ها و درود های ما رو بر روان پاک امام عزیز، شهدای انقلاب و شهدای دفاع مقدس و شهدای اربعین واصل بگردان. شفای عاجل بر تن شفای عاجل به همه مرزای اسلام کرامت بفرما. نبی و آله اجماعا رحم الله من یقرأ الفاتحه مع السلام.